جلسه درس استاد فراهانی 28 بهمن ماه 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تمایز علوم و پیشون مطرح کردن نظریه سوم نظریه حضرت امام، اینجا سنخیت بین مسائل یک علم رو توضیح دادن.
صفحهش میگی؟
202 با این کتابی که من دارم، با اون کتاب
همینه.
اصول فقه
چیه؟ همینه.
تقریر محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی.
البته میدونی جای مختلفی گفته بودم، من
نه اینجا دیگه عین همینه دیگه، بحث تمایز علوم همینه.
داداشم محمود و سعید
کلا ناقص تقریر کردن متاسفانه.
یه دوره چاپ شده سری کامل در اصول فقه،
کلمه به کلمه است.
اون دیگه کل چیزا رو
این ناقص سخلاش هم واسه الفاظ از این میگید ناقص یا نه از حیث خود واسه
تقریرات تا حد وسطاشو مختلفه، تو تکرار به وقت حد وسط دیگه ای رو گفتن، اینا بعضیا رو انداختن
فکر کردن همون قبلیه.
آقا جواد آقای فاضل اومده بود در 15 سال زمان حیات منم، من بهش گفتم تو جلسه، گفت عجب یه چند نفر دیگه هم به ما گفتن، یه دو تا نمونه هم که اون موقع حال داشتم بهش نشون دادم. من تقریبا خودم 11 جلد نوشتم کل تقریرات ایشون
غیر از اینایی که چاپ شده.
بله بله
بدید چاپ میکنم،
حال ندارم
شما که دارم چاپ
نمیخونم. بدید آقای پورفیاض
خودشون
میچاپن.
من اون موقع سال بین سال 76 تا 80 یه دورشو نوشتم.
چهار سال؟
یه دور اصولشون چهار سال شد؟
یه دور اصول کامل؟ چقدر خوب. الان 14 سال هم تموم نمیشه.
نه یه دور نوشتم، نه اینکه درس دادم.
ها درس نمیرفتی؟
چرا درسش؟
نه ایشون چقدر کشید؟
ایشون که 1400 خوب 447 جلسه به نظرم
خدا اون یه 10 سالی میشه.
نه 10 سال نمیشه.
120
حدود 200 جلسه میشه.
سالی 120
150 با سالای اونا، سالای قدیم. اندازه 5 سال الان
میتونه.
شما درساتون هم مثل اینکه درستابی نوشته نمیشه.
درسای من یعنی کجا؟ یعنی که
نه همین درسای خودتون.
چرا مسکی می نویسن تو سایت میذارن نمیدونم.
نه اوجا به فاصله، من اون مقداری که من نگاه کردم
سال فاصله داشت.
ظاهرا کلی فاصله میفته تا بنویسن.
حالا اینو پیگیری میکنم چشم. آخه خیلی برام مهم نیست.
خب حالا برای شما مهم نیست،
بقیه براش مهمه، میره خود
مقایسه کنن ببینن
نظرات رو میخوام ببینن.
الان کلام امامو میخوایم ببینیم، دو سه تا حداقل تقریر هست، آقای خویی چند تا تقریر
میشه. حالا بگیم آقای پورفیاض ببینیم. نه ما که الان شاید چند سال 8 سال داریم درس میدیم، رسیدیم الان علم امر عامر با علمش به انتفاع شد.
شما فکرم یه 20 سالی بیشتر هم تو میکشه.
من چاره نیرم بگیم، من باید آقای خویی رو بررسی کنم، آقای زد رو بررسی کنم.
فقط امام اضافه شده دیگه، بقیه آقای خویی آقای صد رو معمول هم.
آقای صد معمول نیست،
آقای صد که معمول نیست خیلی جا. امام که اصلا با این مقدمات و مقدمات
امام که اصلا نه.
شما همون امام هم اضافه کنید، خودش 5-4-5 سال اضافه.
ما فقط من شنیده بودم توی قم، فقط حالا این که من شنیدم فقط آقای وحید بوده متعرض میشم. حالا نه الان اون اوائل
ما یه دوره که آقای وحید رو بررسی میکنیم، بس خیلی بعد رو گفتن خیلی اشکالش شلوغ بود، بعد گفتن تغییرات آقای میلانی خودشون قبول ندارن، هم میدونشون که
تغییرات مسجد اعظم
ما هم بیوشیم که نادید وقتی خودشون قبول ندارن
دیگه.
دیگه نه نه از این باب که دیدن و رد کردن، از این باب که تایید نکردن.
خب همین، خب میخوام نسبت بدیم، ما که عاشق حرف خو نیستیم، حرفا رو بلدیم، میخوام ببینیم آقا چی فکر میکنه، میخوام اطمینان پیدا کنیم که تو استنباطی که داره انجام میشه مثلا بالاخره قوتی اگه وجود داره استفاده کنیم.
بنا دارن که تایید نکنن
تو یه بخشی رو، آدم وقتی زیاد بررسی کرد
باشه باشه دارن چرا تایید
نکنن.
اخیراً تصمیم گرفتن چاپ کنن دیگه، اون آقایانی که درسش بودن نمیان تایید کنن همچین چیزی.
بفرمایید. چون من اون دست چیز آیه میلانی رو یه چند مقدار زیادی از بحثاش رو بعد نگاه کردم، دیدم خیلی گیر داره، گیر حکمیش زیاده، یعنی ورود حکمیه ولی حکمی نیست واقعا، خیلی شلوغ.
حالا اونایی هم که جا تعرض میکنن به کلمات مثل امام و اینا، خیلی هاشون تعرض میکنن تا یه اشکالی کنن رد شن. یعنی به قول شما سازمان کلام امام که
ببینید. نه من تلاش میکنم بفهمم واقعا، من میخوام استفاده کنم، گفتم ببینید آقا مثلا سازمان فهم از عناصر مشترکه استنباطشون چطوره. حالا اختصاصاتش که سخت آدم تو فقه باید بره یکی یکی، اما چارچوبش رو بفهمن. چیزی مثلا دیدم خیلی شلوغ بود، حالا آیه شاهرودی خیلی خوب نوشته، آیه صدرو مرتبه، اگه اشکالی باشه معلومه اختلاف در مبنائیه، اختلاف در بنائیه، اینطوری معلومه اشکال چیه.
آقای وحید شاگرد چی بوده؟ این نجف هم بوده؟ آقای
خویی دیگه.
آقای خویی دیگه
کامل نجف
فقط آقای خویی.
نه از نائینی هم استفاده کرده، آه نائینی هم استفاده کرده، از آقای شاهرودی هم به نظرم استفاده کرده، شاهرودی بزرگ
محمد،
آه ولی دیگه درصدش رو نمیدونم دیگه.
بسه پس به نائینی هم میرسیم
محمود بزرگ،
مثلا جوانی هاش،
آه مثلا خیلی جوان بوده باشه.
نه اونم محموده.
آقا بفرمایید، آقا بریم، ما بریم
بحث تمایز علوم که ایشون مطرح کردن اینجا سنخیت ذاتی. حالا نمیدونم متنشو بخونم از خارج توضیح بدم.
از خارج
متنش هم روان ساده است و خوبه.
متنش فارسی بود بخونم.
بذار سریع بخونم چون دو صفحه هم هست، دو صفحه و نیم.
چون یه بار دیگه آخر دوباره دعوا میشه بعد متن.
خالص اینجوری فرمودن که امام خمینی دام از زلدو حضرت امام زنده بوده که این درس رو بسکی میگفته. اول معتقد است.
اولش هم گفته بوده من که شفا کردم پیدا کردم آدم دوباره درس از دعای حضرت امامی که ایشون قطعاً مستجاب الدعوه است.
کجا اولی کجا گفته؟
همین اول همین حالا بخون بعد ببین تو
مقصد. معتقد از تمایز علوم به سنخیت ذاتی است که بین مسائل و در ذات و جوهر مسائل وجود دارد و این سنخیت مسائل هر علمی را از مسائل علم دیگر جدا می کند. مثلا وقتی به مسائل علم نحو برخورد می کنیم می بینیم بین مسئله الفاعل و مرفوعون و المفعول و منصوبون یک سنخیت ذاتی تحقق دارد و این سنخیت چون در ذات مسائل وجود دارد نیاز به تعلیل ندارد. همان گونه که اگر از ذاتیات چیزی سوال شود و گفته شود لما یکون الانسان ناطقا، لما یکون الانسان حیوانا، جواب داده می شود از ذاتی لا یعلم. این سنخیت ذاتی چون در جوهر این مسائل وجود دارد ارتباطی به موضوع ندارد، برای این که ما گفتیم این گونه نیست که همه علوم نیاز به موضوع داشته باشند، بلکه ممکن است علمی وجود داشته باشد که برای آن موضوعی نباشد. و از سوی دیگر این سنخیت به غرض هم ارتباطی ندارد و حتی کسی که نداند علم نحو برای چه غرضی تدوین شده است، سنخیت بین الفاعل مرفوعون و المفعول منصوبون را درک میکند. این تعبیرشون رو دو سه جا آوردن، اونتا این عبارات ما تو کلام حضرت امام ندیدیم. آره. که حتی اگه کسی غرض علم ندونه سنخیت رو درک میکنه. در این صورت چه مانعی دارد که تمایز علوم را به نفس تسانخ بین مسائل هر علم بدانیم و بگوییم بین مسائل فقه یک تسانخ ذاتی وجود دارد، مثلا بین الصلات واجبتون و المیتت و محرمتون سنخیت جوهری وجود دارد ولی بین الصلات واجبتون با الفاعل مرفوعون هیچ تشابه و سنخیتی وجود ندارد. این تسانخ ذاتی با مطرح شدن بعضی از مسائل در دو علم نیز سازگار است، برای اینکه مثلا اگر مثلا یک مسئله اصولی با مسائل اصولی دیگر سنخیت پیدا کرد، اثبات این سنخیت نفی سنخیت با مسائل علم دیگر را نمی کند. مثل مسئله الامر یدل علی الوجوب که هم مسئله لغوی است و هم مسئله اصولی. همان گونه که وقتی میگوییم نسبت بعضی از موضوعات مسائل با موضوعات علم عموم خصوص منوج هست، معنایش این است که یک مسئله می تواند در دو علم مطرح شود. وقتی به لغت مراجعه میکنیم ببینید در آنجا آمده هیئت و افعال وضعت للدلاله علی الوجوب و همین مسئله در علم اصول هم مطرح است. البته چنین مواردی نادر است. در نتیجه تمایز علوم و همینطور جهت جامع بین مسائل هر علم که از آن به وحدت علم تعبیر میکنیم در رابطه با سنخیت ذاتی است که البته بین مسائل هر علمی وجود دارد و بین آن مسائل و مسائل علم دیگر وجود ندارد. در اینجا ممکن است دیگه آقای فاضل میخوان اشکال جواب مطرح کنند. در اینجا ممکن است
تا اینجا نست سنخیت ایشون هم سربسته گفت
نه توی اشکال جواب
اینجا میگن
آره تا اینجا درست
اینجا ایشون هم سربسته
بله تا اینجا هم
بهتر میشد
ولی بازم آره. در اینجا ممکن است کسی بر امام دامزلدو اشکال کرده بگوید در هر علمی ما یک دست مسائل داریم که مرکب از موضوعات و محمولات هست و یک غرض داریم که مترتب بر مجموعه این مسائل است که از آن به غرض علم تعبیر میکنیم. بنابراین در هر علمی غیر از این سه عنوان موضوع محمول غرض چیز دیگری نداریم و شما که ادعا میکنید بین مسائل علم سنخیت وجود دارد، آیا این سنخیت در رابطه با چیست؟ اگر بفرمایید صنفیت در رابطه با موضوعات مسائل است، یعنی مثلا در دو مسئله الفاعل و مرفوعون و المفعول و منصوبون بین الفاعل و المفعول صنفیتی وجود دارد که هر دو کلمه اند، یعنی هر دوی آنها لفظ مستعمل عربی می باشند و قدر جامع دارند، در این صورت باید همانند مشهور تمایز علوم را به تمایز موضوعات بدانید. و اگر بفرمایید صنفیت در رابطه با محمولات مسائل است، یعنی بین مرفوعیت و منصوبیت صنفیتی وجود دارد، در این صورت باید تمایز علوم را به تمایز محمولات، خود محمولات یا قدر جامع آنها بدانید. و اگر بفرمایید صنفیت در رابطه با غرض است، یعنی دو مسئله الفاعل و مرفوعون و المفعول و منصوبون در غرض علم نحو دیگر مشترکند و هر دوی آنها صون اللسان عن الخطأ فی المقال را تعمیم می‌کنند، در این صورت باید همانند مرحوم آخوند تمایز علوم را به تمایز اغراض بدانید و ما تصور نمی‌کنیم صورت چهارمی نیز وجود داشته باشد. این اشکاله که بالاخره ما تو هر قضیه یا موضوع داریم یا محمول یا غرض تو هر علم. ما از طرف استاد بزرگوار در پاسخ این اشکال می‌گوییم، اولا در بحث‌های گذشته گفتیم در رابطه با این که غرض هر علمی مترجم
از طرف یعنی چی؟
یعنی خود حضرت ما این اشکال رو مطرح کردن که جواب
خود
ها این حواسم نیست آقای فاضل داره
اشکال آقای فاضل گفتیم در رابطه با این که غرض هر علمی مترتب بر چیست اقوالی وجود دارد. مشهور معتقد بودند غرض مترتب بر موضوع است، زیرا رتبه موضوع مقدم بر رتبه محمول و رتبه نسبت است. ما به مشهور اشکال کردیم و گفتیم غرض مترتب بر مسئله است و با توجه به این که هر مسئله متقوم به موضوع و محمول و نسبت است، آنچه در ترتب غرض علم نحو نقش دارد مسئله الفاعل و مرفوعان است. این مجموعه به صورت جمله ای که سکوت بر آن صحیح است در صون اللسان عن الخطأ فی المقال نقش دارد، نه اینکه موضوع تنها یا محمول تنها و یا موضوع محمول بدون در نظر گرفتن نسبت دخالت داشته باشد. به عبارت دیگر در مسئله الفاعل و مرفوعون و المفعول و منصوبون نه بین الفاعل و المفعول به تنهایی تصانف وجود دارد و نه بین مرفوعون و منصوبون، و اگر اینها را از هم جدا کنیم شاید مدعی تصانف نباشیم. ما میگوییم بین مجموع این مسئله با مجموع مسئله دیگر صنفیت وجود دارد و مسئله متقوم به سه چیز است: موضوع، محمول، نسبت بین آنها. ظاهرا مراد حضرت امام همین معناست و این وجه در حقیقت فرض چهارم است، یعنی نه موضوع به تنهایی نه محمول به تنهایی نه غرض، و از سه صورت مذکور در کلام مستشکل خارج است. این اولا بود جواب اول. ثانیا بر فرض که موضوع یا محمول یا غرض را به عنوان ملاک صنفیت مطرح کنیم، باز هم می توانیم از اشکال پاسخ دهیم به این بیان که برهان بر دو قسم است: برهان انی، برهان لمی. گاهی می خواهیم از راه غرض به صنفیت پی ببریم، در این صورت آنچه برای ما روشن است غرض می باشد و از همان غرض به وجود صنفیت پی می بریم، در این صورت باید پایه و اساس را روی غرض بنا کنیم. ولی اگر مسئله برعکس شد و از راه صنفیت بین مسائل به غرض پی بردیم، در این صورت آنچه در ابتدا نزد ما روشن است و به عنوان مقدمه برهان مطرح است نفس تصانف قضایا است. در نتیجه باید تمایز علوم را به صنفیت بین قضایا نسبت داد. حال علت صنفیت هر چه باشد فرقی نمی کند، حتی اگر علت صنفیت غرض باشد، زیرا در اینجا از راه غرض به صنفیت نرسیده ایم. شاهدش این است که اگر کسی حتی غرض علم رحب را نداند یا معتقد باشد که لازم نیست هر علمی غرضی داشته باشد، تصانف بین قضایا را درک می کند. اینم جواب دومی که دادم. یه نکته هم اضافه کردن که این حضرت امام داشتن. نکته: از کلام امام استفاده می شود که غرض تأخر از علم دارد و تمایز باید در رتبه خود مسائل وجود داشته باشد و این همان کلام مرحوم آخوند است. این یعنی همون که غرض نشون می دهم. یعنی این یعنی چی؟
این که گفت غرض تأخر بود
آخوند که نگفت بود غرض تأخر داره، گفته بود مگه؟ من یادم نیست. از کلام امام استفاده می شود که غرض تأخر از علم دارد و تمایز باید در رتبه خود مسائل وجود داشته باشد و این همان کلام مرحوم آخوند است.
مشکل به چیه؟
این کدومه؟ همان کلام مرحوم آخوند است.
همین که
غرض تأخر داره؟
نه
به غرض که نیست، باید در رتبه خود مسائل باشد. اینو که نگفت آخوند.
آنی
یعنی اونی که نگفتیم اینجا. اینا دقت نکردیم.
نه چرا اون بالا ایشون کلام مرحوم آخوند رو نقل کرده، همونجا همین بحث اشکال جواب مطرح کرده. حالا
بفهم
آخوند میخوان بگن یا نگن
همین باید وجود داشته باشه. باید یه نقطه بذارم پاراگراف جدید، این همون کلام مرحوم آخوند است، اون بالایی میخوره.
چون اونجا یه اولین اشکالی که به کلام مرحوم آخوند گرفته بعد لطفی همون سعد بعد در پاسخ اشکال اینجوری گفته که در اشکال فوق بین علت غایی در مقام خارج با علت غایی در مقام ذهن خلط شده.
نه همینجا میگن مسئله بعدیشه. بعد
نه میخوام یه تو خب همین الان، نه همین الان کلام مرحوم امام که این اومده همین تقدم رتبی گفته همینه دیگه، همین کلام تو کلام آخوندم اومده.
حالا بخونید
اونجا اشکال کرده اینجا هم اشکال کرده، الان چه اشکالی که میکنه همینه دیگه.
بفرمایید.
در اشکال فوق بین علت غایی در مقام خارج با علت غایی در مقام ذهن خلط شده. درست است که انسان عملی را که برای هدف انجام داد وقوع خارجی علت غاییش از خود عمل متأخر است. مدرسه‌ای که برای اسکان طلاب ساخته می‌شود، اسکان خارجی طلاب بعد از ساخته شدن مدرسه تعقیب، ولی وجود ذهنی علت غایی قبل از ساختن مدرسه است. کسی که میخواد مدرسه بسازد ابتدا اسکان طلاب رو عنوان یک غرض در نظر میگیرد و سپس شروع به ساختن مدرسه میکنه. خلاصه اینکه علل غایی اگرچه از نظر وجود خارجی از عمل تأخر دارند، ولی از نظر وجود ذهنی بر عمل تقدم دارند و حتی در ردیف عمل هم نیستند. با توجه مطلب فوق میتوان در دفاع از مرحوم آخوند چنین گفت. مرحوم آخوند فرمود تمایز علوم به تمایز اغراض دائیه بر تدوین است و روشن است که اغراض دائیه بر تدوین از نظر علت غایی محرک بر عمل قبل از تدوین علت تحقق دارند. آن غرض را ایشان ملاک در تمایل علوم دانستند، ولی مستشکل علت غایی در مقام خارج را مطرح کرده است. در حالی که بنابراین نفس تعبیر مرموم به عنوان جوابش
اینشون اونجا گفته که به سنخ مسائل باشن دیگه.
نه به سنخ اینه، همین که قرض
اینا به چی دلیل اینجا این همون کلام مرحوم آخوند است
همون دیگه.
اصل چیزه
به اصل اینکه نه داره میگه قرض، نه به اصل اینکه آخوند گفته به قرضه
که اینجا تو یه بار آره. اومده
و قرض هم گفته دیگه، گفته ما پاسخشو گفتیم در بررسی کلام آخوند گفتیم، پس یعنی یه توجیهی که انگار به قرض هم میتونه باشه.
آخه میگم جمله قبلیش حسن این نداره که به غرض تمایز، گفته از کلام امام استفاده میشود که غرض تأخر از علم داره و تمایز باید در رتبه خود مسائل باشد و این همان کلام مرحوم آخوند است.
خب این به چی میخوره؟ این به چی میخوره؟
کلام آخوند نیست.
به چی میخوره؟
نه اینکه غرض تأخر از علم داره رو آخوند گفته بود، نه اینکه تمایز باید در رتبه خود مسائل باشد. و
پس چی گفته بود؟ چی گفته بود؟
اشکال من این دیگه نمیفهمید. این همان کلام مرحوم آخوند تو نمیفهمید.
نه حالا این همانش راست میگه
همان واره عبارت که واضح نیست.
آره
خب ولی خب بالاخره به این
آره منظورش در همینه که میخواد بگه همین جواب درست جواب
درستم آخوند. در ادامهش هم همین اشکال جواب دوباره ایشون. البته ما پاسخ این مطلب را در ضمن بررسی کلام مرحوم آخوند بیان کردیم و در اینجا نیز میگوییم غرضی که متأخر از علم است وجود خارجی غرض است و وجود ذهنی آن که عبارت از غرض دائیه بر تدوین است در مرحله قبل از تحقق دارد، ولی همین اغراض با وجود اینکه رتبه آنها مقدم است اگر ملاک در تسانخ باشند باز هم تمایز بین علوم به تسانخ است، زیرا آنچه برای ما روشن است و راه کشف غرض است همین سنخیت است. یعنی ابتدا که با مسائل علم برخورد میکنیم ذهن ما به جانب غرض متوجه نمیشود، بلکه با مشاهده مسائل میبینیم بین آنها سنخیت وجود دارد، هرچند این سنخیت در رابطه با غرض باشد. به نظر میرسد کلام حضرت امام کلام خوبی است، ولی باید با نظریات دیگر مقایسه شود تا ببینیم کدام یک ترجیح دارد.
حالا این درست شد دیگه با این زیلی که توضیح دادن، درست نشد
کدوم پس کلام مرحوم آخوند میشد؟
یعنی که تقدم و تأخر رو شما نگاه میکنید به حسب خارج یا ذهن؟ به حسب خارج متأخره، به حسب ذهن متقدم. ازا این که امام فرموده غرض متأخره خارجی دیده غرض، اگر بخواد ذهنی ببینه غرض مقدم.
خب خدا آخوند
فرق است بین علت قایی و قایت.
خب خدا آخوند آخه این داشتش که غرض مقدمه؟
نه نه
نداشت، ولی هم که تمایز به غرض میدونه.
آه یعنی کسی اشکال نکنه، این اشکال میشه جواب داد،
این جواب تمام جواب داد. یعنی
آه یعنی شما وقتی دارید میگید غرض متأخره، غایت متأخره نه علت غایی. فرق بین غایت و علت غایی همینه که علت غایی تقدم دارد، غایت چی داره؟ تأخر داره. درست آقا؟
بله.
علت غایی تقدم داره و چیز بعد ایشون خواسته بعد یه بچه دیگه پیدا کنه بگه درسته. حالا اصلا از تقدم و تأخر رو شما اگر ثبوتی ببینید این طوریه، ولی اگر اثباتی ببینید اونی که روشن‌تره بهتر مایز باشه، کرنه سنخه در مقام میز روشن‌تر از حتی علت قایی. شما اگه قرض رو علت قایی کنید، قرض مقدمه بر خود شیعه و لذا چیزه، لذا
میتونه مایز باشه،
میتونه مقدمه بر خود گزاره ها که شیعه و مسانخت تو خود گزاره هاست. ببینید طوری میشه، نگاه کن این گزاره ها، این هم سنخه اونها، این قایت، این هم علت قایی،
علت قایی مقدم،
فلذا این گزاره ها علت قایی برشون تقدم داره، قایت ازشون متأخره.
دیگه اشکال نکنید قایت متأخر از مسائله.
آه باریکلا، شما قایت رو که دارید میگید، دارید قایت رو میگید نه علت قایی را. ایشون کلماتی طوری به کار میبرد همه چی راحت بود. فرق بین قایت و علت قایی همینه تو فلسفه، که قایت به وجود خارجی، قایت علت قایی وجود ذهنی قایته که متمم فاعلیت فاعل به اصطلاح. لذا علت قاییش تقدم داره، قایتش تأخر داره. امام که رفته سراغ چی؟ امام گفته سنخ مقدم است از قایت،
علت قایت خارجی دیده،
قایت خارجی. حتی پاسخای فاضل غلط، غلط ها حق با امامه. اگر کسی قایت رو تصویر نکنه نمیتونه علت قایی رو تصویر کنه. تو ادراکات اعتباری این برعکس میشه، اینطوری نیست که ایشون میفهمن. حق با خود امام،
یعنی تصویر قایت میگه مطابق برای اینکه قایت در خودش محقق بشه.
ایشون تو فضای حقایق داره حرف میزنن آقای فاضل. امام تو فضای کل به عنوان یک مرکب اعتباری داره صحبت میکنه، کل به عنوان یک مرکب اعتباری، حالا بعدن عرض میکنه. حق با امام، ایشون یادش رفته که این کل کله، داریم با کل به عنوان مرکب اعتباری صحبت میکنیم. بعد وقتی میخوایم توش اعتبار وحدت کنیم، اعتبار وحدت به چه چیزیه؟ حالا میگیم بعد.
حالا اونجا از این بحثمون فاصله نگیریم، بالاخره ایشون
سن
چی شد؟ بالاخره
سن ما یعنی ایشون گفتن مجموعه سن خود، ایشون گفتن مجموعه قضیه که متشکل از موضوع محمول و نسبته با قضیه دیگه هم سنخ،
یه مردد بودن هم گذاشتن، مردد بودن هم بود تو حرفشون،
مردد
که بگیم سنخ حالا یا این باشه یا اون باشه یا این باشه فرقی نمی کنه، نه همش با هم، یه جایی هم مردد رو میگن. اونم پیدا کردی؟
نه اونجا دیگه ما ندیدیم.
آه شما این
مبنای امام یه حرفی هست تو خود کلمات؟
نه توشون هم میگه
علت سنخیت رو میخواد بگید ایشون، میگه حال علت سنخیت هرچی باشد فرقی نمی کنه،
یا قرضه یا چیزه،
یا قرضه یا موضوعه.
نه ظاهرن
شون یه جایی شون نقد میکنه، یکم نقدای سنخه رو جواب میده، یه نقد دیگه رو از سنخه جواب میده،
اینجا
نیست اشاره دیگه شد. همین ثانیه دیگه
شد،
بر فرض که موضوع یا محمول یا قرض را به عنوان ملاک سنخیت مطرح کنی، باز هم میتوانی از اشکال پاسخ بده.
نه این تصادمیه،
نه بعدن که اینا رو مقایسه میکنه، به نظر
در پایان
یه چیزی داره، بعدن که میگه بهتر نظر امام رو
نظر مختارشون
مقایسه کنی،
نظر مختارشون توضیح میدن
چی میگن؟
نظر به نظر میسد آنچه امام خمینی در باب تمایز علوم فرمود که تمایز مثلا راجح تر از سایر اقوال است.
چطوری؟
آن هم با حفظ دو جهت زیر که در طی بحث‌های گذشته باشه. جهت اول سنخیت بین مسائل هر علمی در رابطه با ذات مسائل است. این مطلب را مرحوم بروجردی نیز تایید کرده است و تصریح کرد که مسئله غرض و مدون و سایر امور نقشی در این سنخیت ندارد و سنخیت در رابطه با ذات مسائل. ولی
خب باید بخونید ایشون ها، یعنی داره که ایشون دفاع میکنه از ایزاد، ما تو خوب دنبال اینه که ذاتره بفهمیم چه قراره، ذاتره های بروجردی گفته. پس این یکی و تو مقایسه درستش میکنه، یعنی درست ترش میکنه. بخون ببینید.
ولی اختلاف نظری که بین ما و مرحوم بروجردی پیش آمد این بود که ایشان مسائل را به محدوده موضوع و محمول منحصر دانسته و مسئله نسبت را به عنوان این که معنای حرفی است و در تمام مسائل یکسان است کنار می زدن. یعنی مسئله را فقط تو همون چیز، در حالی که ما روی نسبت تکیه داشتیم و گفتیم اگرچه هر مسئله نیاز به موضوع و محمول دارد، ولی روح مسئله همان نسبتی است که بین موضوع و محمول تعلق دارد.
خیلی اصولیه این حرف.
و تا وقتی شما بین الفاعل و المرفوع ارتباطی ایجاد نکنید، نمی توانید مسئله الفاعل مرفوع را به عنوان یک مسئله نحوی مطرح کنید و بین این نسبت ها سنخیتی ذاتی تحقق دارد. وقتی الفاعل مرفوع و المفعول منصوب را ملاحظه میکنید،
این بعدا جا در بیارید.
این کلام امام هم هست یا کلام ایشون؟
نه، این فقط کلام خدا.
نه، کلام امام هم هست.
چون میخواد به نظر امام هم هستی از بالا.
حالا امام میگیم. بعد نشون میدم بچه‌ها.
ولی اول بحث ها هم دیگه سنخیت دارن.
برخلاف آقای جوادی بود که میگفت نسبت مونده که در اطراف به محمول از شؤون و موضوع بود که گفتم تو حتی تو حقایق هم این حرف غلط در میاد. برو ببینیم اینا رو. این خیلی حرف،
ولی این سنخیت بین فاعل و مفعول و صلات و واجبات وجود نداره
که تو حقایق هم اشتباه در میاد.
جهت دومه، جهت دومه،
بله، توی وقتی قضیه به کار میبریم، ما واقعا میخوایم تو جملات خبری کلا به اون نسبت کار داریم و الا به نفس زید و قیام که یا قائل که آدم کاری نداره، میخواد در واقع از اون نسبت خبر بده.
ببین اونجا
ولی حالا ذات قضیه هم اینه و
اصلا عبارت های بروجردی رو بخونیم.
خود ایشون هم اونجا که اختیار کرد
ذات که میگن یعنی چی؟
همه قضیه نسبت و موضوع.
حالا
ایشون خود ذاتی که باز مونه و الان باید ذات این
باشه دست میکنن دست شما در نکنن. نه نه خوب نخه بس.
ما یه ذات و یه چیز مبهمی فهمیدیم که
مجموع آره
مجموع موضوع و محمولات
و ذات رو تحلیل کرده یک، بعد ایشون رو تحلیل های بروجردی ملاحظه ای داره دو، یعنی یه حرف امام ریشش حرف های بروجردیه پختش کرده، ولی یه فرقی بین امام و آقای بروجردی وجود داره. آقای بروجردی اونجا خیلی حکمی کار کرده، معنای ربطی رو طبعا دو استادش آخوند معرفول ان میدونه. اما اونجا یه اصلی داره تو علم اصول که خلافاً لآخوند و ناینی و خیلی از شاگردانشون، اتفاقاً اونی که مقصود بالافهام ربطه. لذا اگه ربط مندکه و مرفول انه، حق با شیخ میشه که دیگه ربطه نمیشه مقید کرد، شرط نمیتونه به هیئت بخوره تو مفاهیم. اینشون میخوان بگن حیث تکوینی ربط غیر از حیث عقلایی ربطه، اونی که مقصوده ربطه
اقلاعه.
بعد وقتی شما میگید قضایا یعنی ربط ها، دقیقه 100% برعکس حرف های جوادی. شما اگر رفتید به قضیه نگاه کردید از طرف چی؟
با اینه که حکمی
نگاه کردید، یه طوری میفهمید. آخوندم همینطور نگاه کرد متاسفانه. این نکته بود که گفتم بعدا از کفایه میدم تحقیق کنید، دلم نمیاد اونجا بگم تا ایشون برسه به این، یعنی سیرش میاد که این بحث رو باید بررسی کنیم. وقتی من میگم قضیه، قضیه رو چطوری میبینم؟ قضیه که میگم نگاه کن، با اون موقع اینطوری میشه حقایق تو متن واقع هرچه هستن وقتی میشن گزاری عنصر اعتباری میشون اضافه میشه قبل از کل. یه توجه عقلایی به قضیه میشه، لذا مفاد قضیه رو شما با تبادر باید درست کنید.
دیگه میفهمید
یعنی حقایق تو متن واقع، تو متن واقع هرچه هست، ولی وقتی میشه قضیه باید ببینید متبادر
از
همین قضیه که به کار میبرید، نه حمله تو ذهن آجا گزاره الفاعل و مرفوع الانسان و موجود اینطوری زیدون فدار
با فرض قبول وجود ربطیه
با هر چی وجود ربطی نداشته باشیم، داشته باشیم هویت داشته باشیم، هر چی هست تو واقع کارش ندارم، اما این زیدون فدار یه عنصری توشه که باید با تبادل معلوم بکنی چیه.
من حقیقتش وقتی میگی توی متن واقع، اگر بگیم توی متن واقع هم زید وجود داره هم دار وجود
آدرسو میدم بعد برو مطالعه
هم ظرفیت باش. داره
حالا حدسی که من میزنم بذار مقدمات چونتون بگم که پس الان شد یکی اینکه حرف آقای بروژدی رو بررسی کنید، دو اینکه حرف آقای فاضل اینجا بررسی کنید تا تازه گزیه گزاره بفهمیم یعنی چی. حتی تو حقایق،
حقایق یعنی چی؟
زیدون فدا، زیدون فدا دیگه
صلات واجبات هم چه اعتباری؟
زیدون فدا حقیقیه دیگه،
حقیقتاً
الانسان وجودون واقع خارجی. چون وقتی واقع رو می‌ریزی تو قالب یه گزاره و می‌خوای گزارشش بدی، می‌تونی می‌خوای از یه هیئتی استفاده کنی که بعد مثلا بگید این متبادر ازش حقوقیته، متبادر ازش ربطه، متبادر می‌دونی گزاره گزاره. این تفرمش های گروجدی باید در بیاد آقا این گزارشی که شما دادید مقدمه کار بودم. حالا به گزارش بودیم تا یکم وقت داریم
جهت دوم
ولی خودمون این نوشته هم خبری نیست ما هم این چی نمیگیم
این سنخیت ذاتی بر غرض تدوین به وجود ذهنیش مقدم است. البته غرض تدوین
حالا اولش یه بار دیگه تکرار کنم، اولش اینجا داشت آقا
دو تا گفتن که ما اون کلامه
ببخشید اون با همون صفحات قبل که داشتن بررسی میکردن این سنخیت از کجا اومده، یه احتمالشون همین بود، گفتن یکی موضوع یکی اون ربط، بعد این هم ربط کردن گفتن نه موضوع نه ربطه بلکه مجموع از موضوع ربط محمول. یعنی اگه اینجا شو فرمایش شما اینه که ایشون میخوان تأکید بکنن،
حالا تو به حرف آقای بروجدی باید خودش جنبندی میکنه دیگه، حالا یه چیز ناقص بوده تکمیلش میکنه دیگه.
اینجا که دارن نظر مختار خودشون میگن،
همین عرض میکنم
بروجدی توضیح نمیدن
چرا اولش داره توضیح
تو جهتش میگه بعدم
ایشون اینجا گفتم به نظر میرسن آنچه امام خمینی دام از الله در باب تمایز علوم فرمود که تمایز علوم را به سنجت بین مسائل دانستن راجع تر از سایر اقوال است، آن هم با حفظ دو جهت زیر که جهت اول هم بحث سنخیته بود که خوندیم عبارت شو
تو چی؟ حالا با این توضیحات
که در رابطه با ذات مسائل است که بعد گفت آقای بروژدی هم این مطلب رو تعیین کرده
که چی ذات
با یه اختلافی
اختلافی چی بود تو ذات؟
اختلافی چی بود که ایشون فقط اومده این خود مسئله رو گرفته موضوع و محمول فقط نسبت رو حذفش کرده،
ولی ما نسبت هم
میخواهیم اصلا تکیم رو نسبت فقط
میگه ما فقط
نه حالا فقط رو تکیش
میگه تکیم اون یعنی میخواد بگید اغلا ما رو بید نسبت
اون بالا که ایشون گفت
باشه یعنی در واقع یه نسبت خاصی هست که روی به خاطر خصوصیتی که داره توی برخی از موضوعات و محمولات حلول پیدا میکنه.
این جهت اول، بعد جهت
پس الان مطلب جلسه روش بعد آقای مسئله ما اینه، پس ما اون جهتی رو که آقای بروجدی تو ذات تحلیل کرده و ایشون بهش اشکال کرده رو این مداری باید واضح کنیم و خط کشیش کنیم با نظریه امام ابو آقا معلوم باید بشه اینجور اصل مسئله اینجا گیریم دیگه. خب
بعد جهت دوم میگه این سنخیت ذاتی بر غرض تدوین به وجود ذهنیش مقدم است، البته غرض تدوین به وجود خارجیش متأخر از علم است.
یه بار دیگه اینو میخونم
این عبارت حالا اینجا یه ذره چیز داره بعدا چرا نه
یه عبارت رو بخونید همین یه بار
بعدا توضیح میده معلوم میشه. ایشون اولش میگه این سنخیت ذاتی بر غرض تدوین به وجود ذهنیش مقدم است. این که نیست
چرا دیگه وجود ذهنی غرض از نظر ایشون
علت واقعی و غرض مقدمه نه سنخیت ذاتی.
حالا اینو تحلیل میکنه
همین میگم بعد تا بخواد
همین که گفتم قبلش
من این عبارتش چیه چون بعدش خودش پایین
از علم گفتیم مقدمه
چی
وجود ذهنی گفتیم نسبت به علم مقدمه
نه حالا میگم اینو بعدا گفتم توضیح میده اینه دیگه بعدا ان شاء الله همینو توضیح میده
حالا اینو درست میگه
که ما از معلوم رسیدیم ولی در واقع همینه
این الان درست میگه
البته غرض تدوین به وجود خارجی به خاطر مقابله میگم یعنی یه چیز میده البته غرض تدوین به وجود خارجیش متأخر از علم است.
علم است.
آره. ولی غرض تدوین به وجود ذهنیش قبل از تدوین علم تحقق پیدا کرد. به همین جهت غرض تدوین از نظر رتبه مقدم بر این سنخیت است. اینا که اونجا در رو گفت. پس قرض مقدم شد در اون عبارت انگار برعکس
سوت و اثباتی آجا الان توضیح
بله میگم همین گفتم
همین که قبلش من توضیح دادم بله. که یه حیث خب اینو شرح
ولی آنچه ما را به سوی قرض هدایت می کند و در برخورد اولیه با مسائل با آن روبرو می شویم همان مسئله سنخیات است که می شوم بس اثبات به همین جهت ما گفتیم هر جا مسئله علت و معلول مطرح بود نمی توان دست روی علت گذاشته و علت را ترجیح داد بلکه باید ببینیم راهنمای ما چیست اگر از طریق معلول به علت رسیده ایم باید دست روی معلول بگذاریم و اگر معلول را نادیده بگیریم علت هم کنار می رود زیرا آنچه علت را برای ما کشف کرده است معلول می باشد پس معلول در مقام هدایت و راهنمایی مقدمه بر علم است گرچه از نظر رتبه متأخر از علت است
چون داریم با مجموع گذارا میریم با اون معلول
حالا سنخیت توجه نداره فعلا
نه سنخیت با سنخیت بعد
یه با سنخیت اثباتا میریم
بنابراین اگرچه سنخیت
میشه این کارو کرد دیگه امور برهانی که نمیشه که
ما حرف اون بعد هم میره ولی اینا جدا شه ازم بنابراین یه جایی جدا میکنی یه جایی جدا نمیکنی خب
بنابراین اگرچه سنخیت بین مسائل هر علم بعد از تشکیل مسائل پیدا شده است چون اگر موضوع مسائل نباشد سنخیت تحقق پیدا نمی کند و غرض تقدیم به وجود ذهنیش قبل از تشکیل مسائل
همین که نشون دادم
چطوری؟
سنخیت
همین
که نشون دادم
مسئله نباشه معنی نداره
سنخیت باید مسائل کنار هم جمع بشن بعد سنخه اینجا شکل میکنه بعد غایت به وجود خارجیش بعده مسائل سنخ غایت علت قایی علت قایی وجود
چون اگه دو تا مسئله نباشن خب سنخیت دین این دو تاست دیگه نیست
ذهن من یه چیز دیگه است یعنی در واقع این اینطوری نیستش که این سنخیت انگار خودش یه چیزی میخواد یه علتی میخواد که این در واقع تحقق ببخش سنخیت رو یعنی همون علت قایی میگید میفرمایید
علت قایی در واقع
علت قایی باعث شده که
مسئله کنار هم قرار میده بعد اینجا سنخه شکل میگیره بعد قایت قایت به وجود خارجیش متأخره علت قایی به وجود ذهنیش متقدمه سنخه اینجاست اینا ثبوته ولی اونی که ما رو هدایت میکنه به این در واقع قایت که نهایتا میشه علت قایی سنخه است
حالا این با اون عبارات حضرت ما
حالا ببینیم حالا اجنده نکنیم خودشی یاد بگیریم حالا بعد از عبارات در بیاریم ببینیم چی میشه
چون اگر موضوع مسائل نباشد سنخیت تحقق پیدا میکنه و غرض تدوین به وجود نیست قبل از تشکیل مسائل
مطرحه جو فایده باز این سنخیت ما ماهیتشو نمیتونم بفهمم چرا مثلا
که خود دوتا رو باید کنم این ذات که آی بروی اینا گذشت ایشون بنده خدا دو سه جلسه این درس داده که آی بروجدی طوری گفته گفته ذات مسئله اینه اینه بعد رفت و کشیده کنار بخونم اون ذات رو فهمیست که بعد ایشون توضیح داده اینا رو به طبع امام که گرفته از آقای بروجردی گرفته حالا عبارت شما ببینید دیگه ایشون فرض کرده که اون دو نکته را که ما میگفتیم تحقیق بشه سر ذات سنخه ایشون ایتون
نه یعنی من میگم بنا بر فرمایش ایشون هم بپذیریم که خود نسبت حالا میاریم
حاجو کمک میکنه خیلی ذهن رو را بله
ولی اون چه ما را به همه امور هدایت میکند همین سنخیتی است که بین مسائل و در جوهره ذات این مسائل تحقق دارد و اگر کشفی باشد در رابطه با همین سنخیت است. در رابطه با مسائل مشکوک نیز مشکل نداریم زیرا مسائل مشکوک را کنار مسائل قطعی علم می‌گذاریم. اگر سنخیتی بین آنها وجود داشت جز مسائل آن علم حساب می‌آید و اگر سنخیتی وجود نداشت خارج از آن علم است. باید به این نکته توجه داشت که مسئله سنخیت غیر از مسئله جامعه است. در سنخیت فرقی بین قلت و کثرت مسائل نیست ولی در مورد جامعه بین موضوعات که مشهور معتقد بودن و جامعه بین محمولات که مرحوم بروجردی عقیده داشت دخول و خروج مسائل
مشهور نشد. سه بهش اضافه کن جامعه تو مرکب اعتباری نسبتش با سنخه ببین
خود قضیه باشه
جامعه مرکب اعتباری نسبتش با سنخه چیه؟ ایشون اگه این جمله پایانی رو از امام استفاده میکرد خیلی فرق میکرد با فضا شما الان ببین جامعه موضوعات تو داشتی، جامعه محمولات تو داشتی، الان جامعه ای صد گذاره، جامعه ای صد گذاره. حسن و تدوین علمین و تسمیت و ما بسمین ایتوری. شما یک جامعه ای داشتید که مسمای این مرکب اعتباری تلقی بشه، که بعد امام تو این جامعه که کار کرده خواسته قلت و کثرت قضایا را، خواسته بگه از 10 تا شروع شده تا 100 تا هم که بره همونه، 10 تا توش با اصالت الوجود همونه، با اصالت الماهیه همونه، با تشکیک وجود همونه، با تباین وجود هم یک علمه.
خب امام
شاید در واقع یه جامعه و غلایی بین نسبت ها ایجاد
بین گزاره ها. حالا گزاره ها رو بعد اول اونجا تحلیل کنیم، حالا اون فعلا اینو به او گره نزنم. من این صد تا گزاره رو که دارم باید جامعه را ببین، جامعه موضوعات، جامعه محمولات، جامعه تو مرکب اعتباری
ها. باید به این دقت کنیم دیگه، چون الان قرار این 100 تا فقط نباشه، ممکنه اضافه بشه.
آره دیگه، همینطور
یه جامعه ای که یعنی موضوع محمولا خصوصیت پیدا نکنه.
حالا ببین جامعه او جامعه نه سن خواجه آقا رو تک تکه، اینه کنار اونا گذاشتن او جامعه وحدت بهش میده.
مثلا مثال میزدم میگفتن مثلا شما تا زمانی که جغرافیا رو مثال میزدم، مثلا میگفتن یه موقع منطقه خودته، بعد میشه کشور، مثلا جامعه چیزه، بعد میری مثلا این کشور که قاره میشه.
شما اگه یه تصوری از اون سنخ داشته باشی ایجاد وحدت
مرکب اعتباری، نه
در مرکبات
جامعه نکنی نمیشه تصور.
حالا همین بحث ما همینه،
اعتبار وحدت باید کنه خودی، وحدت اعتباری.
شما فرض کنید، شما فرض کنید یعنی فقط به اعتبار اوغلا. خیلی خوب، اگه به اعتبار اوغلا باشه، اوغلا اگر همه بیان دست به دست هم بدن اعتبار کنن که قضیه الفاعل و مرفوع بیا تو علم اصول میاد.
خب ببینید اعتبار لغو نمیشه، ثابته داره
وجدان دیگه. شما میگم او حساب وجدان میتونه بکنه،
باشه او حساب
داره، یعنی بس برای همین میگه، یعنی سنخیت برای چیز تکوینی باشه.
حالا اینو بحث کنیم، باشه چشم، حالا اینو به رسیدگی میگم. ولی بالاخره امام یه جمله ای داشت که وحدت اینا اعتباریه و امتناع داره حصول وحدت حقیقیت در یک مرکب اعتباری. عبارت امام رو دارم عرض میکنم، به اونجا شما دارید میگید من یک وحدت اعتباری دارم، باید ببینید ملاک وحدت اعتباری چیه. سنخ ملاک وحدت اعتباریه به طوری که بشه همین حالت اثباتی سنخه، یعنی سنخ معرف جامعه بشه. ایطوری ایطوری، بعد این اثباتن اگه ایطور شد اون موقع میبینید حالا بعد ممکن از اون علت قایی هم جلوتر بیفته. تو علم ها، نه توی گزاره، تو علم. چون شما میگه قرض تدوین، قرض تدوین یعنی اینی که اینا همه رو میخواد بکنه یه علم. توجه کنید اگر شما برید سراغ چی؟ مرکبتون، یعنی جامعه رو تو مرکبات اعتباری بررسی کنید. باید موقعی طوری میشه، نگاه کن آجاقا با من بیاد نگاه کنید، این آجورا تو حقایق با قطع نظر اون بحثی که سر یه قضیه کردیم و فعلا ندیده بگیریم، آجورا تو حقایق حقیقی هن، تو اعتباریات اعتباری هن، مرکب تو هر دوتا اعتباری هن. ولی اگه اون مسئله قضیه رو دقیق بشید، تو قضیه هم عنصر اعتباری وجود داشته باشه.
اون تو قضیه حقیقی هم هست
دیگه. امام یه دقتی داره میکنه، یعنی که انه سه رتبه میشه این رتبه هایی که آقای جوادی گفته، دو رتبهش کمه، مال عدم دقت اصولی ایشونه. یه رتبه تو معلوم حقیقیه، اون متن واقعه، گزاره نیست. اگر شد گزاره، الوجود و موجود و الانسان و گزاره، گزاره که تو گزاره یک حیثی وجود داره، حالا ربط هویت هرچه هست تو خودش هم بحث هست، این عنصری که تو گزاره وجود داره نقشش رو باید ببینیم. اون ربطه قابل تقیید، قابل مقصود به افهامه، ولو افهامش بالغیره، ولی اون مقصود اصلیه. امام یه حرف مهمی اونجا داره تو اصول، خیلی مهمه، خلافاً آخوند به تعداد زیادی از تلامزه آخوند. میگه اینا معنای حرفی رو که میبینن، ثبوت معنای حرفی رو که میبینن، اندکا که در فلان و عدم استقلال اینا رو میبینن تو افهام تفهیم و تفهم هم همینطوری باش برخورد میکنه، طوری نیست. این مال دقتی است که ایشون تو معقولات ثانی دارن، یه معقول ثانی معنای حرفی هن و اونا آقای مطهری میگن نگید انسان حیوان مدرک کلیاته، اون کلیات به درد نمیخوره، بگید انسان مدرک معقول ثانیه. فلسفه کلی یعنی طبیعی کافی نیست برای که رتبه انسان رو نشون بده. انسان وقتی ادراک ربط میکنه و ربط رو میکنه اصله، باش کار میکنه میشه انسان. اینطوری
اونو در غذای های حلیات بسیطه،
حتی حلیات بسیطه،
حتی وجود ربطی خاصی هم نباشه،
نباشه. اگر ما این ربطه را کردیم مقصود بالافهام و این ربطه یه عنصری شد تو گزارش توی چی؟ یه عنصری شد توی این مسئله، اون مهمه.
تو سالبه چی؟ سالبه که ربط نداره،
اقلائیه دیگه، اتفاقا تو اقلائیش داره اون دقیقه فرق همی میشه دیگه. اون موقع همه گزاره ها با این حیث اقلائی که ربط سلبه، نه سلبه ربط.
از اون حرف آقای مصباح شما اقلا هم قبول میکنید؟
خب اقلا به خود گه او خودش قبول نداره، اقلا هم اعتباری میشه. ما میخواییم بگیم شما داری خلط دقیقه تا اعتبار میکنه آقای مصباح، اون یه واجگی داری خلطی
بین اقلا.
آره اصلا میگیم شما از استاد آقای تعالی به این دلیل فاضل میگیرید، فهم اقلاییت داری میکنی بحث فلسفی. خب حالا اگر شما سر اون پس به اون دوتون مطلبی که ایشون فرمودید یه بررسی دقیقی بشه، بعد این نکته اصولی که من جلسه گذشته می‌خواستم بگم اینو ببینیمش که آیا معانی ربطیه چی هست؟ مغفول ان هست؟
برم بیارم کفایه رو ببینم.
نه دیروز جلسه تفرقش کردم، آدرس چه ندادم پیداش میکنید شما؟ آه دیگه هنی سرچ میشه الحمدلله. نیازی به این حافظه نداره الحمدلله، خیلی دیگه استعزار و سند خانی رفت و برگشتی نمیخواد، همش دستگاه داره
سرچ. خب چه بحثی شد دقیقا؟
حالا همینه دیگه، همین نکته که الان که من مغفول ان بودن حیث رب در مزاره و این اختلافی که آی فاضل با آی بروجردی توی تحلیل این مسئله داره که اون مسئله به کجا برمیگرده.
کجا بحث کرده آقا؟
حالا میگن که اجازه سرچ کنید.
آدم میاد خیلی خیلی جا ذیل معنای قضیه شرطیه بحث که چند جا که میشه رفت و تغییر کرد.
یه بحث نکرم شاید باشه تو جعنی به رجولین و رحیت
رجولین. آره شما دیگه اونجا بحث میگه که تغییدش میشه تغییدش کرد، نمیشه تغییدش کرد، مغفوله مغفول نیست. ما میگه اونجا شما میگید میشه تغییدش کرد و اینجا میگید مغفولن. خود چطوری ممکنه؟ اگر این رو ما تو گزاره آوردیم بعد گفتیم این حیثش یه حیث اقلائیه و این حیث اقلائی در واقع مقصود اصلی گزاره است، به قول ایشون من نه زید با زید کار دارم نه با دار کار دارم، من وجودم میدونم، زید هم میدونم، زیدون موجودون مشکلمه، زیدون فی المدرسه مشکلمه، زیدون فی دار مشکلمه. اگه این حیث جدا بشه از اون دو تا حیثیت و بعد خود این حیث تو این مرکب اعتباری بیا تو مرکب اعتباری، من خواهش دارم حاج آقا، و بعد ببینیم جامعه گزاره های ما که امام اصرار داشت وحدت اینجا چیه؟ اعتباریه. بعد اینکه امام میگفت سنخ تو جوهر این قضیه است، حاج آقا جوهر قضیه نه ربط وجودش به وجود اطرافه، در این حالی که جدای از اونا نیست با اوناست کهنه. ببینید کهنه یه جزئی کنار بقیه اجزا نیست.
اینجا اون ساله رو آخر پس باید بعد از اینکه اینا رو دیدیم بحثش کنید،
بحثش کنید دیگه حق ما اونجا یعنی بدونید ربطی طور حالتی داره، ربط وقتی پخش میشه تو اطراف همون حرف های تباتبایی میشه، به تغییر اطراف مختلف میشه، به اختلاف ربط اطرافش مختلف میشن،
ولی این ربط بازم باید یک جوهره ثابت داشته باشه.
چه جوهر ثابت دیگه نداره؟ چه جوهر ثابت دیگه
که نداشته باشه؟ پس اون مشکل میمونه. چرا ما وجدان نمی کنیم اقلا بتونن یه مسئله مثل مسئله علم نحو رو داخل در
اصول بحث اعتبار ها جوان.
بله دیگه میگم اعتبار برمیاد وجدانن میگیم، یعنی اگر بخونن بکنن نمیتونن
باید در بیاد. امام هم حرفش اینه، حالا باید در میاد اگه تو مرکب اعتباری درست در بیاد در میاد. امام میگه تداخل در بعض اشکال نداره، تداخل در ولعله بعض هم میشه چون اعتباره. خب حالا ببینیم اونو بعد خلاص امام گفتن وحدتش اعتباریه،
وحدت اعتباریه ولی اون جوهر قضیه و اون جوهری که علت سنخی روش اعتباری میسن،
علت سنخی یعنی همین میدونم داریم همین رو داریم بررسی میکنیم آج آقا. سنخی که شد به قول ایشون یه ربطی که تو جوهر قضیه است، پخش تو قضیه است، جدایی از موضوع محمول هم نیست اما خودش اصله که انه تو فهم اقلایی ما. اگه این شد مثلا شد یه مطلبی، بعد این مطلبه رو باید نسبتشو با اون جامعه تو مرکب اعتباری ببینید. یعنی شما وقتی میخواد
ما همین مطلب رو قبل، یعنی ایشون خواستن بگن که ما رفت رو هم نباید ازش به کلی رفعیت بکنیم.
حالا من شو
اوغلا تکیهش رو رفته.
بله.
ولی اول نه. اون باید تأکید کردم که سنخ
نه.
از مجموع ستا
شما فقط میگم فقط به این توجه کنیم. هیچ چیز دیگه گفتن الان.
تکیهش به اینه.
فقط به اینه.
روحش اینه.
روح قضیه اینه. یعنی سنخ هم ناشی از همین.
حالا ببینیم. حالا ببینیم. خب همین ببینیم. شو چی خوندن؟ خوندن عبارتشون. ببینیم عبارتشون چی بود؟ هست خدمتون نه
عبارتشون.
بخون بخون خودت عبارتو. خود شما عبارتو بخون ببین.
در حالی که ما روح
ما چی؟
در حالی که ما روی نسبت تکیه داشتیم.
آ چی؟
اگرچه هر مسئله نیاز به موضوع محمول دارد ولی روح مسئله همان نسبتی است که بین موضوع محمول تحقق دارد.
خب
و تا وقتی شما بین فاعل و مرفوع ارتباط ایجاد نکنید نمیتوانید مسئله الفاعل و مرفوع اون را به عنوان یک مسئله نحوی مطرح
کنید. خب بعد
و بین این نسبت ها سنخیتی ذاتی تحقق دارد. بین این نسبت
اگر این نسبت ها یعنی این ایشون دیگه بقیه‌شون بذاره کنارا با فضایی که امام میگه این مقصود اقلایی بالافهامه اینا، بعد نگاه کن این نسبت این سنخه اون طرف اثباتن شد حادی ما که نه اثباتن بلو این سنخه اینجا بود، اینجا بود و علت تدوین اینجا بود، علت قایی قایت اینجا بود، سنخه اینجا بود. حالا شما سوال میکنید اینجا بود یه فهمیشون داشتن که اینه میذاریم کنار گزاره های روشن، کنار یه گزاره میذاریم یا داریم سنخه را میکنیم میز علوم. این بحث علوم یا گزاره ها علم امام گفته وحدت اعتباری دارن علم. ببین من دارم میگم این گزاره رو وارد این علم کنم، علم آقا علم یعنی صد گزاره که بهش میگم علم اصول، فقه صد گزاره که بهش میگم این علم وحدتش اعتباریه. بعد این وحدت اعتباری تابع جامعه تو مرکب اعتباری، بعد نسبت سنخه رو در این علمه که وحدتش اعتباری نسبت رو بحث کنیم. اما اول فرموشا به وجودی مقدمه چون میگی زادگاهش تولدش از اونجا
تحلیل از اون میره به این سمت که چند تا مسئله رو قبول کنیم توی یک علم
جان.
این
حالا ببینیم
میره به سمت اینکه چند تا مسئله
حالا به هر جا برسه ببینیم به هر جا برسه ببینیم الان ای حال اگر من گفتم وحدت علم اعتباریه با اون فرمایش امام و امتناع داره حصول وحدت حقیقی از چی؟
مرکب
اعتباری. وحدت علم اعتباریه و این وحدت اعتباری نیاز به جامعه داره.
این شما میفهمید تا قبل از اینکه این قضایی کنار هم شکل نگیرن سنخیتی وجود نداره برای شما؟
نمیدونم
زاد تش میخوام اون مثال خونه امام رو بزنم که یعنی چند تا
مثلا هیچی نمیگم
ده تا جز داره که
ذهن به نظر من تا ذهن مهیمن بر این مبدأ های این بحث نشه، یعنی بدونه که اینا سر چی دارن دعوا میکنن. به نظرم زوده توقع داشته باشم همه مطلب چیز بشه. اجازه بدید سیرش رو ما باید بریم با ایشون، سیرش رو باید با آقای بروژ، یعنی این تحلیل بشه که این ذاتیه چیه، اون در واقع اختلاف اینا با آقای بروجردی سر اون معنا چیه و عبارت اینا چیه. این میشه همون مایز اصلی که باید بین در واقع این میز در مرکب اعتباری و جایگاه سنخه بررسی کرد. در واقع غرض تدوین چیه؟ غرض تدوین یعنی غرض اعتبار وحدت. آجا غرض تدوین، تدوین و علمین و تسمیت و هما بسمین یعنی این، یا غرض تدوین نسبتش با سنخه چیه؟ شما وقتی ما توی مورد ایشون یه جا میگه غرض تدوین مقدمه بعد میگه سنخه حادی ماست. فقط حواسمونو به این بدیم که ما یه متن واقع داریم، یکی اعتباری که حقیقه، یک متن یه گزاره داریم، دو یه مجموعه گزاره ها داریم، سه در از تدوین یا سنخه رو کجا تعریف میکنیم. آقایان این سه تا مسئله رو جدا باید بکنیم، روشن حرف بزنیم. متن واقع یک، گزاره دو، مجموعه گزاره ها سه، قرض رو یا سنخه رو کجا میخواییم اثر بش بدیم، اینطوری یا چطوری؟ بعد وقتی که بعد حالا یه گیری دیگه داریم، اگر این دفعه واقع خودش اعتباری بود، خواهش دارم آقا اینم در نظر بگید، اینم دیگه از اون خلاصه سختی هاش میشه، اگر این دفعه خود واقع اعتباری بود، ببین وقتی واقع حقیقیه، خب ما دستش نمیخوام بذارم تو واقع، فقط گزاره کردنش یا مجموع گزاراش، اما اگه واقع اعتباری بود اونجا چی؟
اونجا هم فهمیدم، خب یا خود معتبر یا خود
نه، یه اعتبار قبلا انجام میشه
یا اون خودش،
یه اعتبار قبلا انجام میشه،
از اعتبارش خبر بده یکی دیگه، بالاخره میتونم باز دوباره اون نسبت
اثر ها. خیلی خوب، خیلی باز خودش مهم، اگه واقعه خودش اعتباری بود، مثل وجوب صلات، مثل مرفوعیت فاعل،
بذار من احساس بکنم چه فرقی از این جهت به این وجوب اعتباری
علوم حقیقی نیست. خب یعنی ولو این که در واقع در علوم اعتباری سه اعتبار وجود داره، خب خیلی مهم میشه در علوم، یکی تو متن واقع، یکی تو گزاره،
یکی تو وحدت،
وحدت گویا.
شکر
اینو باید دقتی، ما میگیم روش دقتی باید بکنید ببینید این چطوری میشه، ولی خداییش این همه مطلب به حساب داره تو این جا جای بحث داشت، همینطوری یه مال کشیدن رو گفتن خلق بقیقه اعتبار کرده استاد خداییش این آقا ضعف اصولی آقایونه تو بعضی بحثا، حیث اصولی این مسائل و حیث اقلایی فرماشات ایمان کمتر میده آقای تماس داره ملاحظه کنید.